خيرةً تامةً ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
نقدینگی بالا فرصتی برای رونق تولید در کشور. وزیر اقتصاد: سرمایه های سرگردان و خرد مردم باید جذب بورس و پذیر نویسی شود.
آغاز سفر آسیایی وزیر امور خارجه با عزیمت به چین. آقای ظریف: پکن به شریک اقتصادی غیر قابل جایگزینی برای تهران تبدیل شده است.
و ادامه حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به مناطقی در لبنان. دبیر کل جنبش حزب الله: رژیم اشغالگر منتظر پاسخ قاطع ما باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت باید از حجم نقدینگی بالا در کشور به عنوان یک فرصت برای رونق تولید و سرمایه گذاری استفاده کنیم. آقای دشپسند که همزمان با هفته دولت مهمان رسانه ملی بود افزود نقدینگی های سرگردان و خرد مردم را باید با روش هایی مانند بورس و پذیر نویسی جهت دهی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفتگویش به معیشت بازنشستگان اشاره کرد و گفت دولت همواره سعی کرده است تأمین مطالبات بازنشستگان را در اولویت قرار دهد.
ما هم تو دولت همیشه سعی کردیم تأمین مطالبات بازنشستگان رو در اولویت بذاریم. پاداش بازنشستگان تو همین شرط سخت ما شروع کردیم پرداخت بشن، تخصیص رو صادق برنامه فرستاده کم کم خزانه شروع بکنه پرداخت بکنه، چون میدونیم شرایطشون چقدر سخته. دولت به نظر من برای بازنشسته ها سعی کرد نه متناسب با وسع، حتی بیش از وسعش تلاش بکنه وضعیتشون رو بهبود بخشه. ولی خب همه ما میدونیم محدودیت منابع دولت که بر کسی پوشیده نیست و در اون چارچوب سعی کرد در واقع بهتر بهشون توجه کنه.
وزیر راه و شهرسازی هم از آغاز ساخت 100 هزار واحد مسکونی در کشور با عنوان طرح اقدام ملی خبر داد. به گفته ی آقای اسلامی این واحدهای مسکونی با زیربنای 80 تا 120 متر در شهرها و شهرهای جدید و همچنین بافتهای فرسوده ساخته خواهد شد که مختص قشرهای متوسط و کم درآمد است. وزیر راه و شهرسازی افزود 80% اعتبار مورد نیاز این واحدهای مسکونی را بانک‌ها به خریداران پرداخت می‌کنند و تسهیلات متناسب با هر شهر به فرد یا زوجین منتقل می‌شود.
امسال حدود 30,000 نفر در بخش‌های مختلف دولتی استخدام می‌شوند. آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت این سازمان مجوزهای استخدام 30 تا 32 هزار نفر را صادر کرده است، اما در نهایت دستگاه‌ها باید برای بکارگیری افراد تامین اعتبار کنند.
ما همه سال برای جبران خروجی نیروی انسانی دولت که به صورت طبیعی با بازنشستگی اتفاق میفته و یا برای بعضی از واحدهای جدید دولتی که به بهره برداری میرسن، مثل مثلا بیمارستانهای جدیدی که تکمیل میشن و بهره برداری از اونها آغاز میشه، نسبت به تامین نیروی انسانی بر اساس شاخصهایی که داریم عمل میکنیم. امسال نیز حدود 30 تا 32 هزار نفر. این که میگم 30 تا 32 هزار نفر، چون مجوزها رو ما صادر میکنیم ولی دستگاه ها باید برای استخدام تأمین اعتبار کنن. الان حدود 30 هزار نفر تأمین اعتبار شده و تا پایان هفته که ما مهلت دادیم به دستگاه ها، ممکنه تعدادی از دستگاه ها نیز تأمین اعتبار کنن. امیدواریم بتوانیم که با ظرفیت 30 تا 32 هزار نفر آزمون استخدامی مرحله اول امسال رو آغاز کنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت سامانه باور 373 که به دست متخصصان توانمند ایرانی ساخته شده در مقایسه با نمونه آمریکایی پیشرفته تر است. سردار سرلشکر باقری در بازدید از نمایشگاه صنعت دفاعی کشور افزود سامانه باور 373 توانسته است پس از بررسی‌های سختگیرانه پدافند هوایی در تمام آزمایش‌های فنی موفق عمل کند که امنیت پدافند هوایی ایران را چند پله بالاتر می‌برد.
سامانه باور 373 از جهت قابلیت ها واقعا با تست ها و آزمایش ها و بررسی های بسیار سختگیرانه نیروی پدافند هوایی به حمدالله توانسته موفق از میدان آزمایش بیرون بیاد و تست های گرم موفقی هم داشته و به نیروی پدافند هوایی تحویل میشه. در بررسی دقیقی که به عمل آمد به حمدالله این سامانه توانسته از نمونه پیشرفته امریکایی، یعنی پک تری که آخرین کار امریکایی ها در این سطح با برد بالای 120 کیلومتر تا 200 کیلومتر موفق تر به آزمایشات جواب مثبت بده، کار بسیار ارزشمندی است و قطعا توانمندی پدافند هوایی کشور ما رو چند پله بالاتر میبره.
ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطقی در مرز لبنان و سوریه. جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی بامداد امروز نیز سه حمله به مناطقی در شرق لبنان و در نزدیکی مرز این کشور با سوریه انجام دادند. گزارش های اولیه حاکی است این حملات خسارت مادی بر جا گذاشته اما تلفات جانی نداشته است. جنگنده های صهیونیستی بامداد امروز همچنین به مناطقی در شمال نوار غزه حمله کردند. در واکنش به حملات صهیونیست ها گروه های مقاومت نیز شهرک های صهیونیست نشین را با چند موشک هدف قرار دادند. رسانه های رژیم صهیونیستی نیز از به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک های نزدیک به نوار غزه خبر دادند. دبیرکل حزب الله لبنان دیروز درباره ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی هشدار داد و خطاب به رژیم صهیونیستی تاکید کرد دوره بزن در رو سپری شده است و این رژیم اشغالگر باید منتظر پاسخ قاطع حزب الله باشد. سید حسن نصرالله تاکید کرد حزب الله اجازه نخواهد داد که زمان به عقب برگردد و لبنان هدف حملات صهیونیست ها قرار بگیرد.
جشن بزرگ حزب الله در دومین سالگرد آزادسازی جرود ارسال و رأس بلبک. حضور پرشور لبنانی ها در این جشن نخستین واکنش نیز به تجاوز پهپادهای رژیم صهیونیستی بود.
نختصر الحكي كله بكلم.
دو کلمه بگویم، لطف خدا، قدرت مقاومت و وجود سید حسن نصرالله ارمغانش آزادی بود.
دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم با واکنشی تند به تجاوز رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت گفت
ما اجازه نمی‌دهیم که این مسیر تکرار شود، این غیر قابل قبول است
و سنفعل
و اقدام خواهیم کرد. شما ادبیات من را میدانید، ما هر کاری را که بتوانیم انجام میدهیم برای اینکه جلو این گونه اقدامات را بگیریم. زمان آن گذشت و تمام شد که هواپیماهای اسرائیلی می آمدن و مکانی را در لبنان بمباران می کردن و رژیم صهیونیستی، رژیم قاطب امن بود در سرزمین فلسطین اشغالی.
سید مقاومت پایگاه مردمی حزب الله را عامل اصلی ترس صهیونیست ها و امریکا از مقاومت دانست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، العین، نزدیکی مرز مشترک سوریه و لبنان.
وزیر امور خارجه کشورمان برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد چین عازم پکن پایتخت این کشور شد. محمد جواد ظریف قرار بود دیروز عازم چین شود، اما به علت سفر کوتاه به فرانسه سفر آسیایی وزیر امور خارجه بامداد امروز آغاز شد. آقای ظریف در این سفر به ژاپن و مالزی هم می‌رود. وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در مقاله‌ای در نشریه گلوبال تایمز چین نوشته چین به شریک اقتصادی غیر قابل جایگزینی برای ایران تبدیل شده است و دو کشور در بسیاری از عرصه‌ها شرکای راهبردی هستند. آقای ظریف بامدار امروز پس از بازگشت از سفر به بیاریتس محل برگزاری نشست سران گروه هفت گفت دیپلماسی فعال ایران در راستای پیگیری تعامل سازنده ادامه دارد. به افسود راه پیش رو دشوار است اما ارزش امتحان کردن دارد. سفر چند ساعته وزیر امور خارجه به محل برگزاری نشست سران گروه هفت در فرانسه و دیدار با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دارایی این کشور و همچنین مقاماتی از آلمان و انگلیس در ادامه گفتگوهای اخیر تهران و پاریس در موضوع برجام و به دعوت وزیر امور خارجه فرانسه صورت گرفت. آقای ظریف روز جمعه نیز با مقامات فرانسوی از جمله رئیس جمهور این کشور دیدار کرده بود. بر اساس گزارش‌ها فرانسه در آستانه گام سوم ایران در کاهش تعهدات هسته خود پیشنهادهایی را برای حفظ برجام و بازگشت ایران از گام‌های قبلی خود مطرح کرده است. اروپایی‌ها از جمله فرانسه اگرچه از برجام حمایت می‌کنند اما تاکنون تعهدات خود را در این توافق و 11 تعهدی که بعد از خروج آمریکا به ایران داده‌اند اجرا نکردند.
نشست سران گروه هفت در فرانسه امروز در حالی پایان می‌یابد که اختلافات میان اعضای آن بر سر موضوعات مختلف همچنان باقی است. سران این گروه در میان تظاهرات گسترده مردمی دیشب نیز درباره موضوعات مختلف از جمله مسائل آب و هوایی و برگزیت گفتگو کردند اما هیچ گزارشی از حل اختلافات بنیادین میان آنها مخابره نشد. در حالی که بیاریتس فرانسه به عنوان محل برگزاری نشست سران گروه هفت توسط نیروهای امنیتی قرق شده است، معترضان برای رساندن صدای خود به گوش سران این گروه در شهر بایون در نزدیکی بیاریتس تظاهرات کردند.
ده ها هزار نفر از فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری در نهمین ماه اعتراضات خود، سازمان‌های مردم نهاد و طرفداران محیط زیست در دومین روز نشست جی 7 تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند که با سرکوب شدید نیروهای پلیس مواجه و بیش از 100 نفر بازداشت شدند. در شهر ساحلی بیاریت در جنوب غربی فرانسه، امانوئل مکرون میزبان سران آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، کانادا و امریکا بود. هفت کشور صنعتی که بیش از 40% دنیا را در اختیار دارند و مدعیان برای موضوعاتی چون جنگ تجاری، محیط زیست، امنیت و مسائل ژئوپلیتیک راه حل دارند. اما مگر می شود از جنگ تعرفه‌ای اروپا و امریکا، دعوای مالیاتی مکرون و ترامپ بر سر شرکت‌های فناوری امریکایی به راحتی گذشت؟ از همه اینها هم که بشود گذشت، برگزیت را چه باید کرد؟
منابع نزدیک به نشست گروه هفت اعلام کردند با توجه به اختلافات اساسی میان اعضا و نرسیدن به یک اتفاق نظر جامع، احتمالاً بیانیه پایانی در کار نخواهد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
هیئت وزیران در جلسه عصر دیروز خود با تشکیل مرکز ملی مالکیت فکری موافقت کرد.
امروز همزمان با سومین روز هفته دولت، همایش دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت‌های روستایی با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.
در مراسم برگزیدگان مراسم اختتامیه نخستین جایزه ادبی شهید اندرزگو معرفی شدند. جایزه شهید اندرزگو با هدف مقابله ادبی با تحریف کنندگان تاریخ معاصر و مقابله با جریان تحریف پهلوی است.
و دمای مناطق ساحلی دریای خزر نیز از امروز تا پایان هفته 4 تا 6 درجه کاهش می‌یابد. آقای طاهری و آخرین خبرهای جهان ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم مختلط تکواندو ایران در مسابقات جام جهانی در وشوی چین با ترکیب عرفان ناظمی، امیر محمد بخشی، کیمیا علیزاده و کیمیا همتی پس از برتری برای تیم های ساحل آج و روسیه در دیدار نهایی در مساف با تیم میزبان 26-55 نتیجه را واگذار و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جان در تونس دیشب با نتیجه 3-1 مغلوب تیم قدرتمند ایتالیا شد و با قرار گرفتن در رده سوم گروه 2 به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. تیم‌ها امروز استراحت دارند و فردا نوجوانان کشوران در آغاز مرحله حذفی ساعت 19 برابر تیم قدرتمند کوبا قرار می‌گیرند. همچنین در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا در سئول کره جنوبی دیروز بانوان ایران مقابل تیم ملی اندونزی با نتیجه 3-2 به پیروزی رسیدند و در جایگاه هفتم قاره قرار گرفتند. تیم‌های ژاپن، تایلند و کره جنوبی عنوان‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. به ترتیب 8 تیم ژاپن، تایلند، کره، چین، قزاقستان، تایوان، ایران و اندونزی به رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو راه یافتند. در مهمترین بازی‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در اسپانیا بامداد امروز بارسلونا با نتیجه 5-2 تیم بتیس را شکست داد و لگانس نیز با نتیجه 1-0 مغلوب اتلتیکو مادرید شد. در ایتالیا اودینزه 1-0 از صد میلان گذشت. بازی روم و جنوا به تساوی 3-3 انجامید و لاتسیو 3-0 بر سامپدوریا غلبه کرد. امروز اینتر با لچه دیدار دارد. در انگلیس تیم منچستر سیتی 3-1 برای برموس پیروز شد و تاتنهام با یک گل به مهمانش نیوکاسل باخت و در آلمان لایپزیگ 2-1 آینتراخت فرانکفورت را مغلوب کرد و وورسبورگ برابر هرتا برلین به برتری 3-0 رسید. و مسابقات فوتسال جام باشگاه جهان امروز در تایلند آغاز می‌شود و تیم مس سونگون ایران در مرحله گروهی با تیم ماگنوس از برزیل دیدار می‌کند. نماینده کشوران در ادامه به مسافه ال پوزو مورسیای اسپانیا خواهد رفت. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم مردم ایران، خوش آمدید صبحتون بخیر به پیک بامدادی روز دوشنبه چهارم شهریور ماه سال 1398. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و فرصت بکنید گرو 20 دقیقه ما باشید، بررسی بکنیم بر چند گزارش و نگاهی بر مسائل مختلف کشور. ابتدا عناوین گزارش‌های امروز.
رقابت نفسگیر بخش خصوصی با اقامتگاه‌های دولتی.
فصل داغ مسافرت‌ها به روزهای پایانی نزدیک می‌شود ولی هنوز فعالان گردشگری خصوصی دم از ورشکستگی و خالی بودن هتل‌ها می‌زنند.
ذوب شدن فرصت‌های شغلی با خام فروشی فولاد.
تولید کنندگان لوله و پروفیل می‌گویند نه یکی دو هفته بلکه یکی دو سالی است که مشکل کمبود ورق‌های فولادی چرخ تولید آنها را مختل کرده است.
و صعود قله دماوند در شیب تند عوارضی‌ها.
وقتی شهرداری میاد گیت میزنه و میخواد مردم رو کنترل کنه، برای شهرداری کسب درآمد. شهرداری هیچ وقت نمیاد جلوگیری کنه از افرادی که صلاحیت صعود دماوند رو ندارن.
صبحتون بخیر. الان شاید عده‌ای از شما ایرانیان که صدای ما رو میشنوید در سفر و در جاده‌های کشور باشید. فصل شهریور موج جدید سفرهای تابستانی هست. با این حال هتل‌ها و اقامتگاه‌های خصوصی در سال‌های اخیر رضایت چندانی از درآمد خودشون ندارند و بخشی از مشکلات خودشون رو اقامتگاه‌های دولتی میدونند. گزارشی از همکارم بلندیان.
در رقابت نفسگیر گردشگری خصوصی با مجموعه‌ای از اقامتگاه‌های پذیرایی دولتی، این بخش خصوصی است که این روزها نفس‌هایش به شماره افتاده است. فصل داغ مسافرت‌ها به روزهای پایانی نزدیک می‌شود ولی هنوز فعالان گردشگری خصوصی دم از ورشکستگی و خالی بودن هتل‌ها می‌زنند. کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند بازار گردشگری و اقامتگاه‌های متعلق به بخش خصوصی گروگان مراکز اقامتی دولتی هستند، چون وجود این مراکز از یک سو جلوی مراجعه گسترده گردشگر به سایر اقامتگاه ها را گرفته و از سوی دیگر تسلط دولتی ها در این بازار مانع از توسعه کسب و کار توسط بخش غیر دولتی شده. آقای حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور.
اینا میان بخشی از مسافران را میگیرن که بدون اینکه برخره مرخره خدمات درست حسابی بدن یا به هر حال چیزی بدن، اینا بخشی از حتی پذیرش آزاد هم مسافر هم میپذیرن. این باعث میشه که اولا بخش خصوصی متضرر میشه، بعد در مرحله بعد کیفیت خدمات تو خیلی جاها افت پیدا میکنه.
دولت به دو شکل در بازار اقامت حضور دارد. نخست هتل ها و اقامتگاه هایی با مالکیت یا مدیریت دولتی و دیگری اقامتگاه های برخی دستگاه های دولتی که به کارمندان خود و حتی به دیگران اجازه اقامت میدهند. اما فعالیت اقامتگاه های دولتی در حالی رو به گسترش است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 و رأی دیوان عدالت اداری در سال 96 تمامی دستگاه های اجرایی کشور از ایجاد و اداره هر گونه اقامتگاه منع شدند. قانونی که به گفته آقای ملا بیگی معاون نظارت دیوان عدالت اداری بیش از 10 سال از تصویب و ابلاغش می‌گذرد ولی هنوز اجرا نمی‌شود.
ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کنه ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی رفاهی، واحدهای درمانی آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظائران توسط دستگاه اجرای ممنوع میباشه.
اما آنچه باعث شده دستگاه ها در مسیر فرار از این قانون چتر ایمنی پهن کنن به کارگیری واژه های غیر از کاربری های قید شده در قانون است. عباراتی نظیر مجتمع فرهنگی یا تالار پذیرایی یا فرهنگی آموزشی ورزشی بدون استفاده از واژه های تفریحی، رفاهی و اقامتی که در ظاهر ماجرا خبری از کاسبی دستگاه های دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست، اما نه در واقعیت. ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی معتقد است برای رفع این چالش علاوه بر همکاری ارگان‌های دولتی باید دستگاه‌های نظارتی هم برای اجرای قانون وارد شوند.
اگر موفق نشدیم به هر عنوان مالکیت اینها رو از بدنه دولتی بگیریم، اقلن مدیریت و بهره برداریش رو بگیریم و به بخش خصوصی بدیم، عملاً هر فضای رقابت عادلانه و منصفانه بین بخش خصوصی خودمون و اینها رو فراهم بیاریم.
هرچند آقای خرمی به عنوان فعال در این حوزه واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن صلاحیت و اهلیت را بزرگترین آفت این قبیل تصمیم گیری ها میداند.
ما متاسفانه بخش های دولتی در قالب شرکت ها یا بخش های خصولتی میان وارد میشن و همون حرکت خودشون رو در قالب خصوصی سازی های فرمایشی انجام میدن.
فقط داره منابع دولت از یه قسمتی به یه قسمت دیگه انتقال پیدا میکنه و در این بین شاید یک افراد خاصی از این مسئولیت استفاده منفعت ببرن. افراد خاصی که خودشون بدنه دولت ممکنه باشن، جزئی از بدنه دولت باشن.
احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت میگوید نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و عزل رؤسای سازمان‌های متخلف از راهکارهای اجرای درست قوانین اینچنینی است.
اجرای احکام دیوان عدالت اداری ضامن خوبی داره. در ماده 112 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری گفته شده که اگر مسئولی حکم دیوان رو اجرا نکنه، رئیس دیوان و دینف میتونن تقاضای اعمال ماده 112 بکنن. دست ماده 112 اومده که فرماندهش میره در شعبه دینف و اونجا محکوم میشه به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال. متاسفانه از اول تأسیس این دیوان تا حالا
سبکسازی دولت از مجتمع‌ها و مراکز اقامتی توریستی دو پیامد مثبت و به نفع اقتصاد گردشگری را رقم می‌زند. از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت و همچنین افزایش کیفیت خدمات گردشگری و تعداد مراکز اقامتی و در نتیجه رونق گردشگری.
بله، گزارش رو شنیدیم. شما شنوندگان گرامی هم میتونید برای ما نظرتون رو بفرمایید که آیا موافق فعالیت اقامتگاه‌های دولتی هستید یا خیر. 3610 شماره پیامک پیک بامدادیست.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
عرض شود که موضوع افزایش چراغ خاموش و عوارض آزادراه‌ها موضوعی هست که ما دیروز در پیک نیمروزی مطرح کردیم، گفتگو هم کردیم با یکی از مسئولین. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده. یکی از شنوندگان نوشته که مگه قراره چند بار عوارض رو توی سال گرون بکنن؟ تازه کیفیت آسفالت این آزادراه‌ها تغییری که نکرده، گاهی بدتر هم شده. بالاخره تو این تورم تکلیف مردم چی میشه؟ آیا گرون کردن خدمات از سوی دولت جسارت برخی از فعالان بخش خصوصی رو در گرون کردن خدمات بیشتر نمی‌کنه؟ این پیامکی است که به دست ما رسیده. شماره پیامک ما 3610 است. وزارت صنعت نماینده فولاد مبارکه و سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل که به علت نرسیدن مواد اولیه تولید داخل با تعطیلی خط تولید مواجه شدند، امروز نشستی را برای بررسی این مشکلات برگزار می‌کنند. ورق فولادی ماده اولیه کارخانه‌های پروفیل که سهمیه بندی در کنار صادرات این ورقه‌ها موجب شده این کارخانه‌ها به تعطیلی بخشی از خط تولید و تعدیل نیرو اقدام کنند. در حالی که مسئولان میگن صادرات ورق فولادی محدود شده، اما برخی آمارها از افزایش 680% صادرات ورق فولادی در سال گذشته حکایت داره. گزارشی از همکارم خدایی.
یکی از صدها کارگر کارخانه تولید پروفیل در استان اصفهان است که بل اجبار خانه نشینی را برگزیده است.
الان اومده فولاد مبارکه سهمیه بندی کردند و در صورتی که فول ورق هست و میدن فولاد مبارکه ورق صادر میکنه. میگم خب بدید ورق به کارخانه های پروفیل سازی ترغیب پروفیل بکنه و پروفیل ما صادر بکنیم. ولی متاسفانه این کار نکرده. حدود 200 کارگر بودیم که الان حدود 30 نفر بیشتر یه بچه‌ها نیستم. خودی منم اخراج شدم. ولی همه رو بیرون کرده الان. چون چیز نه مواد اولیه دیگه بهش نمیدن. آقای سرغینی من نامه زدن اونجا، خودشون جواب ندادن، به وزیر نامه زدن جواب ندادن. آ هر کدوم چند روز پیشم اصلا کاری به صاحب کارخونه و اصلا به هیچی ندارم. حداقل به قول 140 50 نفر تا 70 نفری که بیکار شدیم واقعا بعضیشون دارن به مشکلات عدیده برخورد میکنن. چون دلم میخواد به این خانواده این بنده خداها رو ببینی به کجاها دارن کشیده میشن. نمیدونم دردمون رو بریم به کی بگیم.
به سراغ مدیر کارخانه میرویم، کسی که سرمایه‌اش را از تهران به شهرستانی منتقل کرده تا ضمن ایجاد شغل روغنی به چراغ تولید کشور کند.
مشکل اصلیمونه که سهمیه‌هایی که دارن به ما میدن مثلا مال یک هفته ماست و ما الان با این که تعدیل نیرو داشتیم و اینها باز 120 تا کارگر داریم که خب اینا نمیتونیم بهشون بگیم ماهی یک هفته بیای سر کار. چه مفاد اولیه ما هم کاری به تحریم ها نداره اصلا، چون تولید داخلی و فولاد مبارکه تولید میکنه دیگه.
شرکت فولاد مبارکه که بیش از این به ارزان فروشی به خارجی ها و حتی از سوی اروپا به دامپینگ متهم شده بود، در گفتگو با پیک بامدادی رادیو این اتهامات را رد و صادرات ورق فولادی را تکذیب می‌کند و می‌گوید ما همه نیازهای داخل را تامین می‌کنیم.
فقط مشکل آقایون اگر مجدداً ازشون سوال بکنی تو بحث روش تامین هست. در اصل در خصوص تامین ما هیچ مشکلی برای تامین نیاز دوستان نداریم.
اما اگر همه این نیازها تامین می‌شود، پس مشکل 140 کارخانه پروفیل کشور از کجاست؟ سرغینی معاون وزیر صنعت میگوید مشکل مواد اولیه فقط چند هفته ایست.
برای ما خوشبختانه تو بورس به اندازه کافی عرضه میکنیم. یه مشکلی پیش اومد، دو هفته تو بورس عرضه نشد به خاطر بحث قیمت پایینا که معلوم نبود. این باعث شد یه مقدار بازار به هم خورد. اونم الحمدلله حل شد، دیگه الان ادامه خواهد داشت.
اما تولید کنندگان لوله و پروفیل میگویند نه یکی دو هفته بلکه یکی دو سالی است که مشکل کمبود ورق فولادی چرخ تولید آنها را مختل کرده است.
ولی از ما هم میگه که ما اصلا کمبودی نداریم. خب اگه کمبود ندارید چرا سهمیه بندی کردید تو بورس؟
اگرچه مسئولان وزارت صنعت نقش صادرات ورقهای فولادی در مشکل اخیر کارخانه های داخلی را رد می کنند، ولی آمار انجمن تولید کنندگان فولاد نشان می دهد فقط در 9 ماه سال گذشته میزان صادرات ورق گرم زیر 3 میلیمتر 680% رشد داشته است، یعنی 7 برابر افزایش صادرات مواد خام، افزایشی که به کور شدن چراغ تولید منجر شده است.
ما در بخش تولید فولاد به حمدالله رشد خیلی خوبی داشتیم، یعنی ما حتی صادر کننده برتر فولاد هستیم. سالیانه حدود 8 میلیون تن 9 میلیون تن فولاد خام با ارزش خیلی خوب که مواد اولیه هست از کشورمون با قیمت‌های پایین صادر میشه، اما خود صنایع پایین دست فولادی مشکل دارن. یکی از صنایعی که مشکل داره صنعت لوله پروفیله که مصرف کننده انواع ورق‌های فولادی هست.
در حالی کارخانه‌های تولید لوله و پروفیل کشور با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند که آمار جهانی تولید فولاد نشان می‌دهد ایران در سال گذشته بیشترین رشد جهانی را در تولید مواد اولیه فولاد داشته است. جدای از صادرات بیرویه که خوراک کارخانه های داخلی را بلعیده است، برخی مقررات حاکم بر بورس کالا نیز موجب شده سهمیه اختصاص یافته به کارخانه های داخلی گاهی فقط یک هفته تولید آنها را کفاف دهد. موضوعی که قبل از اینکه مربوط به بورس کالا باشد، از نظر تولید کنندگان متوجه سامانه بهینیاب وزارت صنعت است.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
ساعت الان 8:28:50 است. با افتخار با شما هستیم. همچنان شنونده در مورد همون آزاد راه پیامک دادن که یه آزاد راهی هست تو استان خراسان که 35 کیلومتر فقط طولشه، بعد عوارضش شده 2500 تومان. بعد این دوست عزیز گفته که آقا قرار کیلومتری چقدر بالاخره پول عوارض بزرگ راهی بگیرن، حساب کنیم این کیلومتر چقدر میشه. یه پیامک دیگه هم داریم در مورد کارت هوشمند ملی که دوستی برای ما پیامک دادن، گفتن بالاخره این کارت هوشمند ملی تکلیفش چی شد؟ چند ماه پیش گفتن که ما تولید داخلیش رو آغاز کردیم و قراره به زودی تحویل مردم بشه، ولی کارت‌های قدیمی باطل شده و هم